داستان چتر، صفحه 31. آقای حسنی متصدی حوزه شماره 6 اداره ثبت احوال و آمار ساعت 6 بعد از ظهر دفتر را بست و از اداره آمد بیرون. هوا گرفته و سنگین بود. آسمان از ابر بدرنگ و زخیمی پوشیده بود. آقای حسنی لحظه‌ای روی پله‌های آخر ایستاد و نفسی تازه کرد. مردم با عجله راه می‌رفتند. همه بی‌حوصله و عصبی بودند. همه سردرد داشتند. آقای حسنی با خود گفت: خداوندا چه حال بدی دارم. گرفتار چه افکار مضحکی هستم. این چیه که مغز منو به هم میزنه؟ یه چیزی خراب شده. یه چیزی پاره شده. تو پشتم یه چیزی تکون میخوره. عین یه مار کوچولو. نکنه یه وقت نیشم بزنه، یه وقت سکته بکنم. باد سردی میآمد. معلوم بود که باران در فاصله دوری شروع شده است. پاسبان راهنمایی بارانی کهنه‌ای پوشیده بود. ماشین‌ها عجله داشتند. عده‌ای آنچنان در زیر سایبان‌ها پناه گرفته بودند که انگار باران سرب خواهد آمد. آقای حسنی منتظر ماند و وقتی چند قطره درشت باران جلوی پاهایش پخش شد، با عجله پله‌های چوبی را بالا رفت. قفل در را باز کرد و وارد شد. اتاق تاریک بود. روشنایی خفه و کمرنگی که از شیشه‌های گرد گرفته وارد می‌شد، نمی‌توانست مخلفات اداره را روشن کند. اما آقای حسنی به روشنایی احتیاج نداشت. آقای حسنی همیشه در تاریکی لولیده بود. آقای حسنی از تاریکی خوشش می آمد. در تاریکی راحت تر بود. در تاریکی آسان تر می دید. و تا وارد شد دست دراز کرد و چتر کهنه و وصله خورده‌اش را از میخ کنار در برداشت و در را قفل کرد. و پیش از اینکه راه بیفتد حیوان ناپیدایی دور او چرخید. آقای حسنی چترش را بالا برد. خیلی وقت‌ها شده بود که در تاریکی راه پله‌ها چتر او را گرفته بودند و رها نمی‌کردند. آقای حسنی از آن موجود ناپیدا وحشتی نداشت. نمی‌خواست چترش را از دست بدهد. در حالی که از سطح‌های آشغال فاصله گرفته بود، پله‌ها را پایین آمد. بیرون از باران خبری نبود. ابرهای تیره روی هم انباشته می‌شدند و آن چند چکه اول هم خشک شده بود. آقای حسنی چتر را روی بازو آویخت و برای خرید به طرف بازارچه انتهای خیابان راه افتاد. بیان که دست به جیب بکند و صورت مایحتاج روزانه را که زنش داده بود بیرون بکشد، می دانست که قند و لوبیا و گوشت و 1 کیلو آرد و شکر و قرقره مشکی و قرقره سفید و سیگار و سیب باید بخرد و کفش های پسرش را از پینه دوز بگیرد. آقای حسنی خوش داشت که از اصناف دوروبر اداره خرید بکند. در آن حدود بیشتر می شناختندش. برای هر کدام از آنها سالی چند بار رونوشت شناسنامه صادر کرده بود. و اعتقاد داشت که هیچ وقت کلاه سرش نمی گذارند. بدون خیال پیچ خیابان را پیچید و وارد بازارچه شد. خاروبار فروشی قند و لوبیا و سیگار و آرد را برایش تهیه دیده بود. همه را گرفت و بعد وارد قصابی روبرو شد. سلام علیک گرمی با قصاب کرد و گوشت خرید و از آن طرف بازارچه بیرون آمد. کنار پیاده رو روی چرخ میوه فروشی سیب‌های خوشرنگی چیده بودند. پاکت میوه را که زد زیر بغل، برای گرفتن کفش‌های پسرش لازم بود که از کوچه تنگ و باریکی بگذرد تا به کفاشی دم حمام برسد. هوا تیره و گرفته بود و بوی باران شنیده می‌شد. دکان کفاشی نیمه تاریک بود و کفاش که کنار چراغ گردسوزش مشغول سوزن زدن بود، تا آقای حسنی را دید کارش را زمین گذاشت و بلند شد و گفت: کفش‌ها حاضر آقای رئیس. تختم انداختم. کفش‌ها را پایین آورد و جلوی چراغ گرفت. بعد توی کاغذی پیچید و گذاشت جلوی آقای حسنی. آقای حسنی که می‌خواست راه بیفتد کفاش گفت: پریموس روشن رئیس. اگه عجله نداری فوری چاییدم کنم. آقای حسنی گفت: ممنون. انشاءالله یه روز دیگه. باید بروم. بارو بندیلم زیاده و میترسم بارون بزنه. از کفاشی که بیرون آمد باران شروع شده بود. دانه‌های درشتی روی آسفالت خیابان می‌افتاد و باد سردی که بر کف خیابان می‌وزید خبر از یک رگبار شدید می‌داد. آقای حسنی قدم‌ها را تندتر کرد، ولی رگبار امان نداد و باران سیل‌آسا باریدن گرفت. آقای حسنی خود را به حاشیه دیواری کشید و یک مرتبه متوجه شد که چتر قدیمی‌اش را جا گذاشته است. باران به شدت می‌ریخت که آقای حسنی بسته‌ها را روی بازو جابجا کرد و در حال دو خود را به مغازه کفاشی رساند. در را نیمه باز کرد و پرسید: محمد آقا، چتر من اینجا جا مونده؟ پینه‌دوز که داشت به پیرموس باد میزد گفت: نه رئیس، شما چتر نداشتین. چطور نداشتم؟ از اداره که می اومدم بیرون برداشتم. لابد یه جای دیگه مونده. مرد شور این هوش و حواس منو ببره. با قدم‌های بلند در حالی که خود را از حاشیه دیوار جلو می‌کشید وارد بازارچه شد. دم مغازه خاربار فروشی که رسید با صدای بلند گفت: حاجی آقا، چتر بنده خدمت شما مونده؟ نه قربونت برم، ما چتر رو می‌خوایم چیکار؟ وارد قصابی شد و با دلشوره پرسید: اکبر آقا، چتر بنده؟ چتر جنابالی؟ آره، نیم ساعت پیش تو مغازه شما جا گذاشتم. قصاب دوروبر مغازه را نگاه کرد و گفت: والا اینجا که من چتر نمیبینم، شاید اصلا نداشتین. نداشتم؟ من چتر نداشتم؟ لحظه بعد روبروی خرازی فروش ظاهر شد. جناب آقا، چتر بنده؟ چتر شما؟ فکر نمی کنین مغازه شما جا مونده؟ سرکار که اینجا تشریف نیاوردین. با وجود این شاید همین جا باشه. یعنی ممکنه خود چتر تشریف آورده باشه؟ اگه ممکنه یه نگاهی بکنین. چشم چشم. خرازی فروش توی ویترین بلای قفسه ها رو نگاه کرد و گفت: به نظرم یه جای دیگه رفته. آقای حسنی دمق آمد بیرون، با عجله راه افتاد. حالا که جای دیگه رفته چاره ای ندارد و باید بدون چتر به خانه برسد. خیابان شلوغ بود، باران به شدت میبارید، هوا تاریک شده بود و هر قدمی که آقای حسنی جلو میگذاشت گودال کوچکی باز میشد و برای چند لحظه پای او را میگرفت و ول نمیکرد. ایستگاه اتوبوس شلوغ بود، مردم دو پشت سه پشته ایستاده بودند. هر اتوبوسی که میرسید مردم هجوم میآوردند و پیش از اینکه کسی سوار شود اتوبوس راه میافتاد. باران با شدت روی بسته های آقای حسنی میریخت. پاکت ها با می رفت و آقای حسنی حس می کرد که قطرات شیره از نوک انگشتانش پایین می چکد. آقای حسنی با خودش غر می زد: خاک بر سر من احمق کنند، لیاقت هیچ چیزو ندارم. چتر رو که از دست دادم، حالا این آرم از دست می دم، بعدش هم خودم از دست می دم. انشالله که هرچه زودتر بمیرم و از دست خودم راحت بشم. از صف اتوبوس خارج شد و آمد کنار خیابان. هر تاکسی که پیش می آمد جلو می دوید: آقا آقا. کجا؟ ایسکا؟ کدوم ایسکا؟ چیزه؟ تاکسی رد شده بود. کجا میخوای بری؟ پشت ما پشت نمیریم. تاکسی ناپدید میشد. ممکنه بنده رو برسونید؟ کجا؟ خونمون. خونتون کجاست؟ زیاد دور نیست، پشت خزانه. زکی. چاره دیگری نبود. آقای حسنی پای پیاده راه افتاد، با اراده قوی خود را به سیلاب زد. باران بی پدر و مادر آقای حسنی را خیس و سنگین کرده بود. آقای حسنی با سماجت باور نکردنی حاضر نبود توده خمیری باد کرده را که در آغوش داشت به هیچ صورتی از دست بدهد. مقابل خانه که رسید دیگر نای آن را نداشت که روی پا بایستد. چند لگد به در کوبید و به دیوار تکیه کرد تا نفسی تازه کند. آنگاه خشمگین کوبه در را به صدا درآورد. لحظه بعد صدای پایی شنیده شد که دوان دوان پشت در آمد. کیه؟ واکن. زنش که فانوسی به دست داشت در را نیمه باز کرد و تا آقای حسنی را شناخت چند قدم عقب رفت. ایوا چته؟ چرا همچی شدی؟ این چه ریختیه پیدا کردی؟ چراغا روشنی؟ از زور برق رفته، چه اتفاقی افتاده؟ زمین خوردی؟ آقای حسنی وارد شد و همچنان که بسته ها را در آغوش داشت به دیوار تکیه داد و گفت: ماشین نبود، تاکسی نبود، هیچکی سوارم نکرد، دارم میمیرم، همش پیاده اومدم، باران پدرمو در آورده، چترمو زدن، دزدیدن، زیر بارون موندم، زیر گل موندم، خیس شدم، خسته شدم، بیچاره شدم. و اشک چشمهایش را پر کرد. اما زن آقای حسنی بیان که حرفی بزند جلو آمد و فانوس را بالا گرفت و بسته ها را زیر نگاه متعجب شوهرش جا به جا کرد. چتر روی بازوی آقای حسنی نمایان شد. صفحه 41، مراسم معارفه. در جلسه معارفه‌ای که در بایگانی اداره کل ثبت آمار و احوال جهت آشنایی آقای منتظر مدیر کل تازه با رؤسای حوزه ها تشکیل یافته بود، آقای منتظر از روی یادداشتی که قبلا تهیه کرده بودند چنین خواندند: آقایان، رؤسای محترم حوزه های ثبت آمار و احوال، از اینکه مصدق اوقات شریف همگی میشوم، علاوه بر آشنایی حضوری به خاطر برنامه های تازه ایست که در پیش رو داریم. بدین جهت بدون مقدمه چنین عرض می کنم که آقایان، دوران کهنه مدت هاست که سپری شده و سازمان های پوسیده و پاشیده‌ای که همیشه باعث اتلاف وقت و عمر ملت عزیز ما می شده سر آمده است. در تمام ارکان ها و یا ساده تر در تمام سازمان های مملکتی یک رفرم واقعی پیدا شده و دیگر آن زمان ها گذشته است که تمام اوقات گرانبهای کارمندان به پاراف کردن کاغذ پاره ها و اسناد بی ارزش صرف می شد. آری آقایان، دوران تازه‌ای فرا رسیده است. ترقیات شگرف و بزرگی که در تمام شؤونات فرهنگی و اداره‌ای در مملکت ما روز به روز در حال گسترش است، این امید را در دل ما پرورانده که داریم همگام با سایر ملل آزاد جهان به سوی پیشرفت و تعالی می رویم. 50 سال پیش در تمام مملکت جاده‌ای که قابل استفاده باشد وجود نداشت، ولی امروز راه آهن سرتاسری در کمال زیبایی و راحتی شما را به هر دهکوره‌ای که دلتان بخواهد می رساند. زمانی بود که مردم همه بی سواد بودند و عده کمی در مساجد خواندن و نوشتن یاد می گرفتند، ولی امروز نوباوگان وطن ما در ساختمان‌های مجلل درس فیزیک و شیمی می‌خوانند و با ویولون سرودهای نشاط‌انگیز یاد می‌گیرند و حتی در رادیو برنامه اجرا می‌کنند. الغرض مقصود این است که چشم و گوش خود را باز کنیم و ببینیم که با چه سرعت عجیبی به سوی پیشرفت و تحول می‌شتابیم. اما در مقابل این همه پیشرفت در ادارات ما هنوز آن تحول لازم به چشم نمی‌خورد و روال کار بر همان مبنای گذشته پیش می‌رود. کارمندان به همدیگر ایراد می‌گیرند، یکدیگر را مقصر می‌شمارند، کارها را به گردن دیگران می‌ریزند. پرونده‌های ضخیم از روی این میز به روی آن یکی میز پرت می‌شود. مراجعین سرگردان و سردرگم هستند و ما عوض این که به امور اساسی و اصلی بپردازیم و فلسفه اصلی زندگی را بشناسیم، نشسته‌ایم و مرتب رونوشت شناسنامه و سواد مصدق صادر می‌کنیم و مهر فوت شد روی شناسنامه‌ها می‌کوبیم. چرا چنین شده است؟ چرا؟ این سوال را هر انسان روشنفکر و عاشق وطن باید از خود بکند. اما کو جواب؟ آقایان، به نظر این جانب که مسئولیت خطیری را به عهده گرفتم، تا وقتی که کارها در دست نسل کهنه و قدیمی باشد، هیچ نوع پیشرفتی در هیچ امری از امور دیده نخواهد شد. تا وقتی که فلان کارمند 70 ساله میز ریاست فلان حوزه را اشغال کرده، کارهای مملکتی به همان کندی پیش خواهد رفت. چرا که تا او عینکش را روی بینی قرار دهد و قلم را با انگشتان لرزانش توی دوات فرو ببرد، ساعتی از ساعت عمر بشری گذشته است. بله آقایان، باید حساب کنید در همان ثانیه‌ای که شما مشغول خاراندن دماغتان هستید، چند هزار نفر این دار فانی را وداع می‌کنند و چندین هزار نفر دیگر به روشنایی این خاکدان چشم می‌گشایند. بدین ترتیب لازم است که کارها به دست جوانان تنومند و دانشمند سپرده شود. اما سوء تفاهم نشود که منظور از جوان فکر جوان است، نه قد و قواره جوان. روی این اصل است که این جانب افتخار می کنم موقعی سر کار آمدم که بعض کاملا پاشیده و شیرازه کارها از هم گسسته است و تمام کارها در حال از بین رفتن است و تصمیم جدی من بران است که برقاسا سر و صورتی به اوضاع بدهم. آقایان، باید راه و روش تازه‌ای انتخاب کرد و کارها را در اسرع وقت انجام داد. دیگر حوزه ها نباید شلوغ پلوغ باشد. مراجعین با مهربانی باید از سر باشوند. دایره بایگانی نباید به دخمه درد و دلها و ناله های درگوشی مبدل شود. شناسنامه ها نباید روی میز بخوابد. و مرد بیچاره ای را که بعد از گذشت سالها با دعا و تعویض و نذر و نیاز بچه‌ای پیدا کرده، به خاطر یک شناسنامه روزهای متمادی آواره اش کرد. دستور مؤکد دادم که از همین فردا برای نقاشی حوزه ها با چند نقاش وارد مذاکره شوند و برای هر حوزه بخاری تازه‌ای خریداری شود و خود شما لازم است که با نظافت و آب و جاروی حسابی منظره فرح بخشی به حوزه ها بدهید. مشکل نیست آقایان، مشکل نیست. وقتی تصمیم به پیشرفت گرفتید، هیچ نیروی قادر نیست جلو اراده شما را سد کند. آری پیشرفت، پیشرفت. این است آن راز بزرگواری ملل پیشرفته ای چون آمریکا و انگلیس. این است تنها نجات دهنده ملت ها از چنگال عقب ماندگی. همچنین دستور دادم بر دیوار هر حوزه ای صندوق زیبایی نصب شود تا شکایات مستقیما به دست خود این جانب برسد. در خاتمه امیدوارم در این پست جدیدی که به عهده گرفتم مثل همیشه سایه و کوشا باشم و نشان دهم که چگونه خدمتگزار واقعی مملکت هستم. و انتظار دارم در این امر خطیر رؤسای محترم حوزه ها از همکاری های لازم دریغ نفرمایند، زیرا به پشتیبانی شماست که من این بار سنگین را به دوش گرفتم. آقایان محترم، بیایید برای همیشه خادم ملت و مملکت باشیم. بیایید آنچنان زندگی کنیم که بعد از مرگ ما شعر سعدی علیه الرحمه شامل حال ما باشد که فرمود: زنده و جاوید بادا آنکه نکونام زیست. بیایید آقایان، منتظر چی هستید؟ سخنرانی آقای مدیر کل با کف زدن ممتد آقایان رؤسا پایان یافت. هوا تاریک‌تر شده بود، شاید غروب رسیده بود و یا شاید آفتاب گرفته بود. با همه اینها از پنجره کوچک پشت بایگانی روشنایی بدرنگی همچون آب دهن مرده به داخل می ریخت. کلید برق را که زدند چند چراغ روشن شد و حیوانات ریز و درشتی که بالای پرونده ها نشسته بودند ناگهان به حرکت در آمدند و جیر جیر موشهای وحشت زده به خنده غم‌انگیز پیرزنی بی‌شباهت نبود. در این موقع آقای میرکریم سیدی ریاست محترم حوزه هفت پشت میز خطابه قرار گرفت و از طرف همکاران عزیز و ارجمندش خطاب به آقای منتظر چنین آغاز سخن کرد: جناب آقای مدیر کل، افتخار دارم که از طرف خود و سایر همکارانی که در اینجا حضور دارند از حسن ظن و پشتکار آن جناب تشکر کنم. سخنان شما آتش امید در دل ما و قاطبه اهالی روشن کرده است. امید است که تحت توجهات خاص آن جناب بتوانیم آنچنان که شاید و باید در صدور رونوشت شناسنامه ها و باطل کردن سجل مردگان انجام وظیفه نماییم. چه بیم از موج بحر او را که باشد نوح کشتیبان. 6 ماه بعد در جلسه معارفه‌ای که در حیات اداره ثبت آمار و احوال جهت آشنایی آقای گرمسیری مدیر کل تازه با رؤسای حوزه ها تشکیل یافته بود، آقای گرمسیری بیان که یادداشتی تهیه کرده باشد چنین گفتند: آقایان رؤسای محترم، مفتخرم که در حضور شما همکاران عزیز برنامه کار خود را آنچنان که باید و شاید توضیح دهم. بدین جهت بدون مقدمه چینی عرض می کنم که دیگر دوران کهنه سپری گشته است و امروز دنیا دنیای کار است. در هیچ گوشه دنیا رکود و خوابالودگی را دوست ندارند و از هرج و مرج و پریشانی متنفرند. متاسفانه در این اداره وضعی پیش آمده که رکود عجیبی بر همه چیز سایه افکنده. همه افسرده و بیحالند. در هیچ کس آن عشق واقعی را برای خدمتگزاری نمی بینم. پرونده ها از روی این میز به روی آن یکی میز منتقل می شود. تمام راهروها، اتاقها و پستوها از شناسنامه ها انباشته است. این همه شناسنامه برای کیست؟ مال مردم غیور این شهرستان است یا مال درگذشتگان؟ نکند حتی برای موشهای چاق و چله بایگانی ها هم شناسنامه صادر کرده اید؟ آیا نباید تغییری در این وضع به وجود آید؟ بدین جهت بنده به نوبه خود دستور دادم که اولا برای تمام حوزه ها بخاری های تازه و چند قفسه برای جا دادن شناسنامه های بی صاحب بخرند. دستور مؤکد صادر کردم که کارها از این بی سر و سامانی نجات پیدا کند. ثانیاً یادآور می شوم که تنها امید من در این پست جدید شما همکاران گرامی هستید تا از این آزمایش خطیر در پیشگاه ملت و مملکت روسفید بیرون بیایم. بعد از پایان سخنرانی آقای گرمسیری که با کف زدن ممتد هزار خاتمه یافت، آقای میرکریم سیدی ریاست محترم حوزه هفت پشت میز خطابه قرار گرفت و از طرف همکاران عزیز و ارجمندش خطاب به آقای گرمسیری چنین آغاز سخن کرد: جناب آقای مدیر کل، افتخار دارم که از طرف خود و سایر همکارانی که در اینجا حضور دارند از حسن ظن و پشتکار آن جناب تشکر کنم. سخنان شما آتش امید را در دل ما و قاطبه اهالی روشن کرده است. امید است که تحت توجهات خاص آن جانب بتوانیم آنچنان که شاید و باید در صدور رونوشت شناسنامه ها و باطل کردن سجل مردگان انجام وظیفه نماییم. چه بیم از موج بحر او را که باشد نوح کشتیبان. در جلسه معارفه‌ای که برای آشنایی آقای اژدری با رؤسای حوزه ها تشکیل یافته بود، همه آقایان در اتاق بزرگ ریاست جمع شده بودند. آقای مدیر کل که گل سرخ درشتی به دست داشت چنین آغاز سخن کرد: آقایان، این جانب بعد از ماه‌ها گردش در دور دنیا و مطالعه در امور اداری به خدمت شما رسیدم. من مشکل کار را خوب می‌دانم. عدم انضباط و کارهای آنارشیستی و مخصوصاً سابوتاژی که در بعضی امور به چشم می‌خورد زایده سن زیاد شما نیست، بلکه همه اینها نتیجه یک دپرسیون مداوم است که همه شما گرفتار آن هستید و بدین جهت برخلاف دیگران من از تصدی مدیریت کل احساس خوشحالی نمی کنم، بلکه خود را در مقابل یک مقدار پروبلم و مشکلات عظیم می بینم. با اینکه همه شما از بنده مسنترید، احساس پدری نسبت به همه شما دارم، ولی آقایان واقعیت هم این است که همه شما بچه های من هستید. من باید مواظب زندگی فرد فرد شما باشم. بدین جهت دستور دادم تمام حوزه ها را نقاشی کنند و برای رفاه مراجعین نیمکت های چوبی تهیه کنند. بله آقایان، من برخلاف دیگران تنها امیدم شما هستید. بیایید مانند اعضای یک خانواده دست به دست هم دهیم و تمام مشکلات را در یک چشم به هم زدن از پیش پا برداریم. بیایید دنیای تازه‌ای طرح بریزیم و مثل ملل پیشرفته قدم در جاده ترقی و تعالی بگذاریم. ابری که جلوی پنجره چادر زده بود شانه‌ای تکان داد و بعد از چند رعد و برق شدید باران سیل‌آسایی باریدن گرفت. در این موقع آقای میرکریم سیدی ریاست محترم حوزه 7 که در گوشه اتاق کس کرده بود خطاب به مدیر کل چنین آغاز سخن کرد: جناب آقای مدیر کل، افتخار دارم که از طرف خود و سایر همکارانی که در اینجا حضور دارند از حسن ظن و پشتکار آن جناب تشکر کنم. سخنان شما آتش امید در دل ما و قاطبه اهالی روشن کرده است. امید است که تحت توجهات خاص آن جناب بتوانیم آنچنان که باید و شاید در صدور رونوشت شناسنامه ها و باطل کردن سجل مردگان انجام وظیفه نماییم. چه بیم از موج بحر، او را که باشد نوح کشتیبان. روزنامه ها نوشته بودند که سخنرانی آقای اجدری بسیار گرم و احساساتی بوده، آنچنان که عشق در چشم چند نفر از رؤسا حلقه زده بود و هیجان تا آنجا رسیده بود که موقع پایین آمدن از پله ها آقای مظلومی اردکانی ریاست حوزه 15 در حالی که نمی توانست چتر کهنه اش را باز کند با صدای بلند فریاد برآورده بود: پیش به سوی اصلاحات سیاسی.